بریم اونجا یه فاتحه بدیم. با هم رفتیم یه اتاق تقریبا 13-14 متری بود و نشستیم. استادم نشسته بود روی یکی از این مبل‌ها و تکیه داده بود دست چپش و این دست چپش زیر چونش بود. یکی از دوستان پیشنهاد کرد، گفتش که حالا که قرآنی اومدن خونه شهید نباید یه 5 دقیقه قرآن خونده بشه. داشتن نگاه میکردن که کی بخونه، چند نفر بودن. استاد اظهار به اصطلاح کسالت میکرد. من گفتم در جایی که ایشون باشه اصلا دیگه نباید به دیگران نگاه کنید. ایشون گفت من حال ندارم. گفتم همه شما حال ندارتم خوبه. همینطور که تکیه داده بود با همون زاویه شروع کرد به خوندن آیاتی از سوره مبارکه نساء رو که ای کاش این تلاوت ضبط میشد. 5 دقیقه ایشون خوند، 5 دقیقه هم همرم بم، همون بم زیبایی که همه سراغ دارن و عاشق این صدا هستن، همرم بم خوند. بعد که تموم شدیم اشک از چشم همه جاریه. من دنبال اون آیات میگشتم فکر کنم اون آیات این تأثیر رو داره. رفتندم که نه، اون آیاتو مثلا ما هم جاریه خوندیم ولی هیچ تأثیری نداشته به خاطر صدای ناکوک و نازیبای ما، ولی اون صدا وقتی که میخونه دیگه هر چی بخونه قشنگه. اما خب خیلی ها تو این مدت دیدن استاد شهاد رو، دیدن که خیلی با توجه به اینکه براشون سخت هم هست، اون یک بزرگ که همه میخوان حالا عکس بگیرن، همه میخوان امضا بگیرن، با همه خیلی خوب برخورد میکرد. و جالب این که اون سالی که ما لبنان بودیم قرار بود با هم بریم، نمیدونم یه شهری فکر می‌کنم قرار بود با یک ماشین بریم، اما اون ماشین نیومده بود، یه ماشین دیگه اورد استاد رو جلوی اون خونه‌ای که ما در اونجا ساکن بودیم پیاده کرده بود، رفته بود که اون ماشین اصلی بیاد، دیگه استاد آوردن بالا. مثلا یک ساعت مونده بود به حرکت که بچه‌ها داشتن آماده می‌شدن و صبحونه می‌خوردن، بچه‌های گروه تاها بودن. بندم خوابیده بودم، دیدم یه صدایی میاد که اول گفت الخاموش، به فارسی گفت الخاموش، منظورشون دستگاه بخاری گازی بود که دودکش نداشت و فضای اونجا رو یه مقداری اکسیژنش از بین برده بود. تا وارد شد گفت الخاموش به خنده و من این صدا رو شنیدم بلند شدم، سری گفت یه پتو بندازید رو اون خوابش به هم نخوره. بلند شدم گفت شما به خاطر من بیدار شدی؟ گفتم نه، من دیگه باید بیدار میشم. گفت نه نه، اگه به خاطر من بیدار شدی من عذرخواهی میکنم، من نباید اصلا صحبت میکردم که شما بیدار شدید. اینقدر رعایت حال دیگران توسط آدمای بزرگی که به قول معروف در دنیا وزنه ای شدن برای خودشون، اینم حسن خلق این استاد بزرگ بود. اما بشنویم بیانات استاد شاه میور در خصوص تکنیک های صوتی و لحنی استاد شهاد محمد انور.
جناب استاد شاه میور، برای شنوندگان ما در مورد استاد شهاد انور صحبت بفرمایید و اینکه سبک ایشون چه ویژگی های خاصی داره و احیانا متأثر است سبک کدوم اساتید متقدم هست که بالاخره بر اسلوب تلاوت ایشون تونسته تأثیر گذار باشه.
اگر بخوایم ویژگی های سبک شهاد انور رو به طور خلاصه و البته نه به صورت کاملا فنی و موشکافانه بررسی بکنیم که قابل فهم باشه برای شنوندگان شما، چند تا نکته در سبک ایشون وجود داره. اولا اینکه سرعت تلاوت شهاد و اون ویژگی هایی که در صدای ایشون وجود داره یک نوع تناسب و همگونی ایجاد کرده که در واقع منجر به یک طمأنینه و وقاری در سبک ایشون شده که این در قراء ما قبل شهاد کمتر سابقه داشت. به گونه ای میخوام بگم که در واقع زنگ صدای ایشون، تنین صداش در پرده های بم و توسط و همچنین در واقع انعطافی که در صدای ایشون وجود داشت با سرعتی که در تلاوت خودش، دوری که در تلاوت خودش ارائه میکنه به خوبی عجین شده و یک آرامش بسیار خوبی رو به شنونده القا میکنه در هنگام خوندن.
والذین اتخذوا من دونه اولیاء وما أنت عليهم بوكيل.
اتفاقا این طمأنینه و وقار و آرامشی که در سبک شهاد هست حتی در سکنات و رفتارهای ایشون هم، اونایی که از نزدیک با مرحوم شهاد در ارتباط بودن و بنده همین افتخار رو داشتم با در چندین مرتبه در سالهای مختلف هر بار به صورت دو یا سه روز محضر ایشون رو درک کردم. واقعا این وقاری که در سبک ایشون و در صدای ایشون و در لحن ایشون هست، در رفتار و سکنات و منش ایشون هم به خوبی احساس می شد و این یکی از مهمترین ممیزات لحنی ایشون هست. دومین موضوعی که باز قابل ذکر هست در مورد سبک ایشون، گرچه بسیاری معتقدن که سبک شهات از برخی از قراء قبل از او در واقع گرفته شده، مثل قاری مصری زناتی و همچنین احمد شبیب، اما من معتقدم که همون گونه ای که در سبک خانوادگی منشاوی ها محمد صدیق یک تحولی ایجاد کرد و متمایز کرد این سبک رو از برادرش و پدرش، شهات هم سبکی رو ارائه کرد که دیگه نمیتونیم بگیم که کاملا برگرفته از لحن مثلا قرائت قبلی خودش مثل زناتی یا احمد شبیب هست، گرچه مشابهت هایی هست. بنابراین سبک شهات دارای ویژگی های خاص خودش هست، گرچه همه اینها متعلق به مکتب شرقیه هست که قاریایی مثل متولی عبدالعال از به خدمت شما که لیسی، تاروتی و بسیاری از اینها متعلق به مکتب شرقیه یعنی استان شرقیه هستند، اما واقعا نکاتی در لحن شهات وجوده و در سبک ایشون که کاملا این سبک رو متمایز میکنه.
گلا وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
یکی از چیزهایی که من میتونم بگم واقعا در قراء مشابهش کمتر دیده شده و در این سبک به وفور یافت میشه، ابداع و خلق قفلاتی است که پیش از خود شهات و قبل از او ما شاهدش نیستیم. قفل در واقع اون حالت پایانی یک آهنگ رو میگن که قاری میاد در این بخش ها یک ابداعاتی ایجاد میکنه که مثلا فلان نوع پایان دادن در بیات یا در نهاوند رو به نام خودش ثبت میکنه. ما در تاریخ قرائت منغومه، یعنی قرائتی که با سبک و با لحن و صوت خونده میشه، قفله های زیادی رو داریم که به نام قراء هر دوره ثبت شده. مثلا نوع قفله ای که در مقام رفع کامل یوسف بختینی ارائه میکنه با مصطفی اسماعیل کاملا متفاوته، یا قفله هایی که حسان ادای میکنه یا برخی از قرای دیگه، اینها یه ویژگی هایی توش هست، یک ادعاتی هست که مثلا اگر کسی بیاد اون لحن رو تقلید بکنه همه میدونن که این قفله متعلقه مثلا کامل یوسف هست یا مثلا شیخ محمد رفعت هست. در یک همچین فضای شهات آمد و قفله های جدیدی ارائه کرد که تا پیش از خودش اینها در واقع هیچ نمونه ای نداشت در تلاوت های قرای بزرگ مصر.
كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما
از این جهت شهات رو میتونیم بگیم یکی از مبدعین تراز اول در زمینه قرائت هست تو مصر. نکته بعدی ادخال یا وارد کردن برخی از نغمات جدیدی بود در تلاوت که تا پیش از شهات یا کمتر اجرا شده بود یا اینکه بگیم که اصلا اجرا نشده بود. برای مثال مقام ماهور که یکی از مقاماتی است که در واقع در فضای مقام راست خونده میشه که جنس بالای این مقام جنس عجم هست، جنس پایینش راست هست. خب در جایی ما مشاهده میکنیم که شهاد برای اولین بار اومد این مقام رو وارد کرد در تلاوت.
و قضاینا
یا نوع بیاتی که ارائه میکنه تقریبا متفاوت از بیاتهایی است که در قرائه ما قبل او ما مشاهده میکنیم.
فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر.
از جمله ویژگی های دیگر سبک شهاد، استفاده از تحریرها در فضاهایی است که وقتی که انسان گوش میده یک نغمه ای رو از شهاد، احساس میده این تحریرها واقعا با فضای نغمه عجین شده. و اگر شما تحریر رو از اون نقطه که در اون لحن در واقع داره اجرا میکنه بردارید، مثل اینکه یک خلایی در لحن ایجاد میشه. در حالی که ما نگاه میکنیم برخی از قرا که زیادم تحریر استفاده میکنن، این تحریرها در هر موضعی از نغمه یا در هر موضعی از کلمه اجرا میکنن، به طوری که نبود اون تحریرها هم ضربه‌ای به اصل نغمه نمیزنه. ولی شهاد و بعضی از قرائت دیگر مثل حسان دقیقاً به صورت هدفمند و با تدبیر از تحریرها استفاده میکنن، به گونه‌ای که انسان احساس لذت بیشتری از ارائه تحریرها در تلاوت او بهش دست میده.
لا
مخالفش هم اینه که شما میبینید برخی از قرائه مشهور مصری از ابتدای یک نغمه شروع میکنن به تحریر دادن تا پایان، و اینقدر از این کار به صورت افراطی استفاده میکنن که دیگه ارزش اون تحریرها در تلاوت کم رنگ میشه و از بین میره. مثال بارزش مثلا تحریری که هاشم هیبه در خوندن خودش استفاده میکنه، یا طبلاوی یا امثال اینها استفاده میکنن، جزء تحریرهایی است که در واقع چون قاری صدای خوش تحریری داره در طول نغمه اجرا میکنه، نه با یه تدبیر قبلی، نه با اینکه احساس بکنه که این تحریر در جای مناسبی اجرا میشه.
اقرا باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، اقرا ورب الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم.
این هم باز یکی از ویژگی‌های سبک شهاد است، یعنی استفاده مناسب از تحریرها. البته نکات دیگری هم هست که بنده فکر میکنم اگر بخوایم وارد این مقوله بشیم یک مقدار بحث تخصصی میشه و شاید از حوصله برنامه شما خارج باشه.
درسته. و ما جناب استاد شامیو اشاره‌ای هم داشته باشین به بحث معنا محوری تلاوت استاد شهاد که استفاده از ردیفایی که ایشون به کار میگیرن در تلاوت تا چه اندازه متناسب هست با بحث معانی آیات.
در مورد بحث توجه به معانی در تلاوت مرحوم شهاد، خب البته میدونید برای اینکه یک قاری تلاوت خودش رو به عنوان یک تلاوت معناگرایانه ارائه بکنه، عرصه های مختلفی هست و یکی از این کارها میتونه در واقع فن مواکبه باشه که همون استفاده از پرده های مختلف بر اساس مفاهیمی است که در اختیار قاری در اون صفحه‌ای که تلاوت میکنه هست، یا استفاده از جمله بندی های لحنی در دل یک لحن اصلی یا یک ردیف قرآنی هست که خب در تلاوت برخی از قراء بزرگ مثل مرحوم مصطفی اسماعیل یا شعشایی اینها به وفور یافت میشه. ما اگر بخوایم شهات رو در مقایسه با این قراء در نظر بگیریم، شاید بتونیم بگیم که در درجه دوم قرار میگیره شهات از نظر معناگرایی، به خاطر اینکه در پاره ای از جاها اون دقیقاً اشاراتی که در بحث مواکبه یا جمله بندی های قرآن یا بحث تشویق و اشباع در تلاوت قرآن قبل و قرآن نسل اول دیده میشه شاید کمتر در تلاوت شهات باشه، اما در این حال برخی از اون به اصطلاح فنونی که برای القاء معانی معمولاً توسط قاری باید به کار گرفته بشه در تلاوت شهات هم دیده میشه. از جمله این فنون در واقع استفاده از مقامات متناسب با معانی است. خب شما نگاه میکنید که مثلا در سوره طه وقتی ایشون تلاوت میکنه، اونجایی که به داستان حضرت موسی علیه السلام و برادرش هارون میرسه که خداوند به اینها امر میکنه که شما برید پیش فرعون و ابلاغ در واقع وحی بکنید، ایشون از مقام بیات و نهاوند به صورت توامان استفاده کرده. اون جمله‌ای که این دو نفر میگن که قال ربنا اننا نخاف، کلمه نخاف را اگر دقت داشته باشید وقت آدم گوش میده این رو به اون مقامی که شهاد ارائه میکنه، دقیقا حس اون دو نفر در هنگامی که این جمله رو دارن بیان میکنن به انسان دست میده که خدایا ما میترسیم از اینکه بر ما طغیان بکنه یا بر ما سخت بگیره.
قال ربنا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى.
یکی از اون وجوه معناگرایی شهات هست، یعنی استفاده مناسب از مقامات و نغمات در واقع زیر شاخه های یک مقام که به اصطلاح مشتقات اون مقام هست، استفاده مناسب از اینها در قصه های قرآن یا در برخی از مفاهیم که نیاز هست به استفاده از این گونه مقامات یکی از وجوه معناگرایی شهات هست. باز نکته دیگری که هست تکرارهای شهات در برخی از جملات، مثلا در مقام سگاه شما نگاه میکنید که در سه پرده مختلف یک کلمه رو تکرار میکنه، اینم باز ضمن این که تنوع سمعی و نغمی ایجاد میکنه برای مخاطب بیشتر روی کرده معنایی درش هست.
وَعْبُدُ اللَّهِ وَعْبُدُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا السماء
خب اینها مواردی است که تقریبا میتونیم بگیم که شهاد ازش استفاده کرده برای اینکه تصویر زیباتری از آیات قرآن رو در ذهن شنونده و مخاطب خودش در واقع ترسیم بکنه که یکی از وجوه متمایز سبک ایشون است.
بسیار عالی، خیلی ممنون، سپاسگزاریم استاد و خدا نگهدار شما.
اسلمت وجهی للذی احیانی اسلمت وجهی للذی احیانی فهو سبحانه الله العظيم لنوره برسالة القرآن برسالة القرآن خشع الوجود جميعه وإليه يرجع سائر الأكوان.
بله، همچنین تشکر ویژه میکنیم از استاد شاه میوه که در طول این برنامه ها همکاری بسیار شایسته ای داشتن با دوستان عزیز تهیه کننده برنامه های با ستارگان تلاوت. اگر بخوام در یک کلمه استاد شهات رو تعریف کنم میگم هوش. کسی که میدونست چه میزان باید لحن به خرج بده، چه میزان تکنیک و چه جوری صداش رو زیبا بکنه و چه نغماتی استفاده کنه که همه مردم در همه اقشار بپسندند. یعنی تلاوت استاد شهاد محمد انور تلاوتی است که همه قشر میتونه با اون کنار بیاد. یعنی بحث سن و سال، بعضی تلاوت هست خیلی انرژیزاست، مثلا ممکنه سنین بالا خیلی تحمل شنیدن اون همه تاکتیک رو نداشته باشن، اما تلاوت ایشون یک تلاوتیه که همه در همه سنین با همه گرایش ها به سمتش جذب میشن. این نتیجه باهوش بودن یک قاری است. خب استاد شهاد محمد انور سفر به ایران چند بار و خاطرات عدیده از افراد مختلف، حتما دوست دارید بازم خاطره بشنویم. بریم سراغ آقای محکام در خصوص خاطره‌ای که میخوان از استاد شهاد نقل بکنن. در خدمت شما هستیم.
جناب استاد محکام، از استاد شهاد صحبت بفرمایید، از شخصیتشون و همینطور تلاوتشون در ایران.
مرحوم استاد شهاد محمد انور در محافلشون مجری من بودم، هم در تهران و هم در بعضی استانها از جمله تبریز. تلاوت‌های مرحوم شهاد خیلی تأثیرگذار بود و اون متانت خاصی که ایشون داشتن، البته نمیخوام بگم دیگران متانت نداشتن، اثبات شی نفی معدا نمی کند، اون متانت خاصی که در اوج خانی ایشون بود تأثیر بسیار زیادی در جوانان ما گذاشت و اینو من فراموش نمی کنم. در فرودگاه تهران منتظر بودیم بریم سوار هواپیماشیم بریم تبریز که من مجری بودم در تبریز هم. ایشون گفت آی محکام، همه میگن من از نظر صورت و سیما شبیه شما هستم. گفتم همینو به من هم گفتند. آره.
و چه تلاوت های شاخصی مرحوم شهاد در ایران داشتن؟
در حسینی ارشاد استاد شهاد انور سورمارک شورا را با تلاوت و حرارت خاصی تلاوت کردند و از اون تلاوت های ماندگار استاد هستند.
استاد به نظر شما چرا تلاوت‌های استاد شهاد به ویژه تو اون سالها خیلی تونست روی مردم کشور ما تأثیر بذاره، اونم به ویژه رو جوانها؟
در مورد استاد شهاد انور از نظر عموم خیلی تاثیرگذار نبود، ولی از نظر تخصصی برخورد کردن جوانان و نوجوانان، بسیاری از این قرآنیان از استاد شهاد تقلید میکنند. یک جهش قرآنی ایجاد کرد استاد شهاد انور، منظورم اینه، بسیار تأثیرگذار بود در قرآنیان عزیز ایرانی.
بسیار عالی، سپاسگزاریم و خدا نگهدار شما.
التماس دعا، خدا حافظ.
الی نور سبحانه الی نور سبحانه أتوسل وأرجو الذي يرجى إليه وأسأله.
اما نکته آخر قبل از خداحافظی، دوستان عزیز، استاد شهاد محمد انور از 20 و چند سالگیش تلاوت‌هایی داشته که اونا در اختیار هست تا حدود 45-6 سالگی، تلاوت‌های خیلی خوب. اما اگر شما میخواین تقلید بکنید از استاد شهاد محمد انور، سعی کنید تناسب سنی ایشون رو با تلاوت‌هاشون اول پیدا بکنید و بدونید که اگر شما یک جوان 23-24 ساله هستید، بهتر است که از همون تلاوت‌های جوانی ایشون با دور تند استفاده کنید. ایشون در جوانیشون خیلی تند می‌خوندن. اون دور تند کم کم همه قاریا اینجوری میشن، تمام قرا. اگر سوره حج رو از استاد مصطفی اسماعیل بشنوید، بذارید کنار سوره بقره، طارق، انشراح، می‌بینید که خیلی سرعت تفاوت کرده. یعنی یک تناسب خاصی داره سرعت یک قاری با حال و هوا و انرژی و سن و سالش. شما هم اگر 22 سالتون هست، برید اون تلاوت‌هایی رو که استاد در اون سن انجام داده، اون سرعت برای شما مفیده، نه سرعت تلاوتی که مثلا ایشون نزدیک سالهای اواخر عمرشون بوده، یه مقداری کسالت داشتن، مثلا 50 سالشون بوده، یه مقداری کند خوندن. اون کندی در تلاوت با اون صدای قدرتمند و عریض استاد شهاد محمد انور جواب میده و زیبا هم هست. ممکنه اون سرعت کم در صدای شما جواب نده. اینم یک نکته آموزشی بود که هدیه بنده بود خدمت شما عزیزان. تا برنامه‌های بعد، خدا نگهدار.
اینجا تهران است، رادیو قرآن.